بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وحبيبه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله وآبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد. از این آیه شریفه که تلاوت شد و آیات دیگر قرآنی و احادیث فراوان در باب معرفت و همچنین اقوال و فرموده های بزرگان از اهل حکمت و معرفت، همه و همه گفتند که غرض از خلقت این انسان در این دنیا به منظور شناخت و معرفت الله بوده است. خداوند این بندگان رو خلق کرده تا او رو بشناسن، او رو پرستش کنن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در تفسیر آمده لیعرفون، عبادتی که از روی شناخت و معرفت باشه. گفته عارف هم همینه که میخواد اونهایی که طالب این معرفت هستن اونها را به هر وسیله‌ای شده برسانه به اون مقصد اعلا. در این کتاب المطالب السلوکیه مطلب سومی که از این کتاب بیان می‌شود در خصوص راه این شناخت و معرفت که ما از چه راههایی میتوانیم به این مقصد عالی از عرفان برسیم. یکی از راهها در این مطلب سوم بخش اول کتاب تفکر در امور کلی این جهان طبیعت است. متن عربی قرائت میشه التفکر فی کلیات عالم الطبیعه یشغل السالک عن الانشغال بالجزئیات. اگر کسی بتواند فکر خود را در امور کلی به کار بگیرد به جای اینکه بخواد در جز جز و یک مصادیق محدود و معین فکر کنه، فکر خود را در اون آیات آفاقی و انفسی که کلی هست و برای همه هست در این عالم خلقت، عقل و اندیشه و فکر خود را در چنین اموری به کار بگیرد، دیگر به سراغ امور جزئی و مادی و اموری که نمیتواند از اون بهره معرفتی ببره دیگه اونجا فکرش نمیره. لذا گفته ایم در این کتاب فلو استعمل فکره دائما فی امور کونیت و کلیه، اگر سالک بتواند فکر خود را به صورت مدام در نمونه هایی از خلقت الهی در این عالم که این امور امور هستی و جهان است و اموری است که مورد برداشت همه انسان ها هست، همانند تفکر در خلقت زمین یا خلقت آسمان، مثل التفکر فی خلقت الارض و السماء و حقیقت النفس و ما شاکل. تفکر او باید در اموری باشه که از اون تفکر بتونه یک بازدهی عملی برای پیشرفت شناختی و معرفت خودش استفاده کنه. مواردی رو مثال زدیم. یک نمونه این که انسان فکر کنه روی این زمینی که راه میره، روی این زمینی که سکونت داره، این زمین گسترده خدا که در قرآن هم میخونیم که الارض کیف سطحت، ای بشر نگاه کن به این زمینی که روی اون راه میروی، این زمین چگونه گسترده شده که تو میتوانی روی این زمین سکونت کنی، کشاورزی کنی، از این زمین نعمت ها برداری. اگر بنا بود که این زمین قرار نداشت یا این زمین همش کوه بود و کلوخ و سنگ و اینها، خیلی مشکل میشد برای بشر. و همچنین نعمت هایی که از آسمان برای این بشر هست، نعمت خورشید، نعمت ما، ستارگان، باران رحمت الهی، همه اینها یک امور کلی است که وقتی انسان فکر کنه میتونه پی به خالق و آفریدگار ببره. ولی اگر فکرش رو محدود یک نمونه های جزئی بکنه، این مثلا فرض کنید که فکرش رو در یک نعمت‌های محدود کوچک یا در یک امور جزئی مادی دنیوی، این نمیتونه اون استفاده‌ای که از اون امور عظیم از قدرت و خلقت براش برداشت میکنه و از اون بازدهی داره، نمیتونه اونطوری استفاده کنه. و همچنین راجع به نفس خودش که این نفس چیه؟ این نفسی که در این ساختمان بدن هست، چند جور نفس داریم؟ کمیل میاد پیش حضرت علی علیه السلام، سوال از نفس میکنه. آقا میفرمایند منظورت از نفس کدام نفس؟ او فکر میکنه که یک نفس داره. حضرت میفرمایند تو 4 نفس داری. نفس نباتی قبل از اون که جندار بشه، که خب این نطفه از گرفته از یک گیاهانی هست، از نباتاتی گرفته شده. عرض کنم بعدن میاییم نفس حیوانی که قبل از اون که این نفس تزکیه بشه، مشترکاتی بین این انسان و حیوان هست. بعد اگر خودساختگی کرد و این نفس حیوانی رو ساخت، میرسه به نفس قدسیه. باز در مرحله نفس قدسیه اگر درست رذایل اخلاقی رو پاکسازی کرد و به فضائل اخلاقی خود رو زیور داد، اونجا باز یک مرتبه بالاتر میره، به نفس مطمئنه، به کلیه الهیه میرسه. لذا این بشر این استعداد رو داره. حالا یک راه هم برای شناخت همینه که راجع به این اقسام و انواع نفس از اون اولی که تو این دنیا آمده که یک سلول بوده، حالا بعد چگونه رشد پیدا کرده، چگونه تا اینجا آمده و الان در این وضع فعلی کجا زندگی میکنه و بعد آیندهش چگونه هست، همه اینها راههایی است برای رسیدن به خداوند و پی مردن به محبت و مهربانی و رأفت او که هر چه بوده از جانب او بوده. او آورده ماره و او هم میبره ما رو. اون وقت ما بیاییم در این دنیا کور اعما و باز هم از این دنیا اعما و کور بریم، خب این جای تأسف نیست که ما همطور کورکورانه پی به اون خالق با عظمت نبریم؟ عبارت دیگری که اینجا آمده اینه که و سار هذا نوع من التفکر دعبه و دیدنه عند اذن لا يتوجه ابدا لطلبات نفس المحدوده. اگر بتوانه چنین تفکری رو همیشه داشته باش، چنین مراقبه ای رو و چنین استنتاجی رو از چنین مخلوقات با عظمت و از این کلیات جهان بتونه این فکر رو ادامه بده و این معرفت خواهی رو از عقل خود و فکر خود بگیره و تنها منحصر به یک وقت مخصوص نباشه، در 24 ساعت هر کجا که میره تو این افکار توحیدی فکر کنه. ما گفتیم که دیگه به خواسته های محدود نفس خود متوجه نمیشه. این آرزوهایی که در نفس هست، این خواسته ها که هست، چون اون خواسته های توحیدی در اونیست، این خواسته ها جلوه میکنه. اما اگر توانست بذل همت کنه و ذهنش رو منصرف کنه از این مسائل محدود مادی به اون مسائل معنوی بالا، اینجا دیگه از تنزل به این مرتبه حیوانیت و به سفلا، از توجه به این سفلا و پایین، روحش به یک جای دیگه، فکرش یک فکر بلند و مترقی خواهد بود. توی قرآن هم میخونیم که بسم الله الرحمن الرحیم، بله، و تین و زیتون و طور سین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خب این انسانی که در احسن تقویم و قوام و شکل و قیافه از هر جهت برتری از تمام موجودات و مخلوقات، شایستگی این داره که خلیفت الله قرار بگیره، حالا بیاد این انسان تنزل کنه به اسفل سافلین جهنم، به اسفل سافلین نفس و خواسته های نفسانی و مادی توجه جذب بشه، در واقع قدم بر خلاف مصلحت و سود و نفع خود قدم برداشته. گفته این و یکون و به هذا الاسلوب قد قطع مادت الشهوات و الملذات المغریه. گفتیم با این روش، یعنی با به کار گرفتن اندیشه و تعقل و فکر در امور کلی این جهان، در مسائل عمده و مهم این جهان که همه اینها آثاری از قدرت پروردگاری است، میتونه به این وسیله ماده شهوتها و لذتهای فریبنده نفسانی و دنیوی را از خودش دور کنه. وقتی مرتب دائما هر روز و هر شب این فکر را به کار بگیره که در کلیات این جهان، نه در جزئیات، در کلیات فکر کنه، فکرش سوق به اون مصدر و مبدأ این عالم متوجه میشه و کم کم این محبت و این عشق الهی در او نفوذ میکنه، در جایی که دیگه همیشه مستغرق ذکر خداست، همچنان که در دعای کمیل میخوانیم وجعل لسانی به ذکر که لهجا و قلبی به حب که متیما. متیم خیلی کلمه بالاست، برید لغت رو مراجعه کنید ببینید چی میگه. تو این دعا مولا علی علیه السلام که به کمیل تعلیم دادن میفرمایند بگو از خدایت بخواه که این زبانی که خدا به تو داده، این همیشه ولع و وجد در یاد خدا و ذکر خدا داشته باشه، در ستایش و حمد خدا داشته باشه، چشمش به هر جا میفته، هر جا میره به یاد خدا باشه و در سپاس شکر خدا این زبان رو ازش استفاده کنه. و قلبی به حبک متیم، و این دل فقط و فقط برای خدا باشه، پر از محبت او باشه. متیم به کسی میگن که عرض کنم توی عشق و محبت به مقام وله و حیرت رسیده از کثرت این عشق و کثرت این محبت. حالا این امکانش هست، ما نباید بگیم این حرفا برای ما نیست، برای اولیاء الله است. اولیاء الله هم مثل شما بودن، اونا هم آمدن قدم گذاشتن در این وادی، مجاهدت کردن، ریاضت کشیدن، مخالفت با نفس کردن، استاد داشتن، برنامه‌های بر خودشون داشتن و کم کم این مراحل و منازل نفس رو پشت سر گذاشتن تا رسیدن به اون مقصد اعلی. خب حالا من عبارت عربی رو با توضیحات کامل براتون خوندم. برمیگردیم به ترجمه از همین مطالب که در صفحه بعد از این صفحه آمده. در شماره صفحه 17 ترجمه مطلب سوم را در این کتاب این گونه آورده: مطلب سوم اندیشیدن در امور کلی عالم. تفکر در کلیات دنیای طبیعت سالک را از مشغول شدن به جزئیات باز می‌دارد. پس اگر سالک دائما در امور هستی و کلی مثل اندیشیدن در آفرینش آسمان و زمین و حقیقت نفس و موارد دیگر مشابه آن از مسائل کلی این عالم طبیعت فکر را به کار بگیرد، این روش تفکر اگر دعو و عادت او قرار بگیرد، اینجاست که دیگر به خواسته های محدود نفس خود توجه نخواهد کرد. در این صورت با این روش ماده شهوت ها و لذت های فریبنده از او به کلی قطع می گردد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.